جنسی از بین نمیره و آرزوی صلح و ثبات و آرامش داشتن برای هم نوعان ما در افغانستان.
بله.
اما بریم سراغ انتخابات آمریکا. فکر میکنم دیگه وقتشه در این مورد صحبت بکنیم. آخرین خبرها حکایت از این داره که آراء مردمی، یعنی چیزی که مردم اعلام کردن و در صندوق‌ها ریختن، بایدن جلوه. در آراء الکترال هم الان که یعنی تا چند دقیقه پیش هم که من با شما صحبت کردم، هنوز به لحاظ تعداد آراء مجمع برگزینندگان که در واقع نخبگان حزبی آمریکا هستن که نهایتاً تعیین می‌کنن که چه کسی رئیس جمهور باشه، در اونها هم هنوز بایدن جلو هست. اما چون که ایالت‌های مهمی باقی موندن و پیش‌بینی میشه که تو اون ایالت‌های مهم و پرجمعیت که آراء الکترالش هم به نسبت جمعیتش بالاتره، چون پیش‌بینی میشه ترامپ پیروزه، خیلی از رسانه‌ها پیامک کردن، حتی رسانه‌های داخل ایران، توی شبکه‌ها، توی در واقع وبسایت های خبری ترامپ رو دارن پیروز اعلام میکنن.
درسته.
و این ولی بازم به نظر میرسه که باید صبر کرد تا نتیجه نهایی، نمیشه چیزی رو قطعی گفت. و این رو هم بگم که هر دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا سخنرانی انجام دادن. بایدن اول صحبت کرد، گفت که ایمان داشته باشید که ما پیروز میشیم. بعد ترامپ پشت تریبون اومد و صحبت کرد و گفت که ما خیلی جلوتر هستیم و قطعا ما پیروز انتخابات هستیم. فعلا دو نامزد اصلی خودشون رو پیروز میدونن و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. ترامپ هم اعلام کرده که هوادارنش برای جشن پیروزی به خیابونها بیان. در این حال هم اعلام کرده تقلب بزرگی در حال انجامه، به دیوان عالی خواهیم رفت و اگر نظر من رو میخواهید باید بگویم که ما پیروز انتخابات هستیم. دوباره تاکید دونالد ترامپ بوده. از حال و هوای اطراف کاخ سفید بگم که تصاویری رو دیدم که پرچم آمریکا نزدیک شده و پرچم آمریکا با آتش کشیده شده و تعدادی از مخالفان ترامپ نزدیک شدن به محل کاخ سفید. شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر، حساب‌هایی که دارن اطلاعات غلط درباره انتخابات آمریکا رو منتشر می‌کنن، مسدود کرده. و از طرفی هم اون گروه‌های معترضی که در واقع پورتلند در روزهای گذشته هم تجمعات اعتراضی داشتن و یا در واشنگتن دی سی، با پرتاب مواد آتش‌سا در واقع دارن به اعتراضات خودشون ادامه میدن. بگم که آقای روحانی رئیس جمهور کشورمون هم امروز در جلسه هیئت دولت درباره انتخابات آمریکا صحبت کرده و گفته که شخص و حزب در آمریکا برای مهم نیست و در واقع برای ما مهم است که رفتار آمریکایی‌ها به چه صورت باشه. و ما در واقع تاکید هم کردن که در برنامه‌ریزی‌هامون اهمیتی برای انتخابات آمریکا قائل نیستیم. یک خبر بگم از سخنگوی وزارت خارجه کشورمون که در واقع شاید بشه گفت شایعه یا اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده بود مبنی بر اینکه مذاکرات ایران و چین برای در واقع همکاری‌های اقتصادی و اون سند راهبردی 25 ساله متوقف شده، اعلام کرده که این خبر واقعیت نداره و مذاکرات فعل قرارداد 25 ساله با جزئیات داره انجام میشه. آقای سعیدی، یک خبر هم دارم از کیف همسر رئیس جمهور ترکیه. آخرین خبرم هست. خب ما میدونیم که آقای اردوغان در روزهای گذشته انتقادات زیادی رو سر اختلافاتی که با فرانسوی‌ها داره متوجه آقای مکرون کرده، متوجه فرانسه کرده. به دلایل مختلف سالا من دیگه باز نمی‌کنم این مسئله رو، چون وقت نداریم. اما در این بین یک عکسی از همسر آقای اردوغان منتشر شده که کیف فرانسوی به دستش هست و این باعث شده که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها بنویسن که قبل از اینکه از فرانسه انتقاد کنی، کیف فرانسوی همسرت رو آتش بزن، کارخانه رنو را ببند. و اینو هم گفتن که فقط حرف میزنی بدون اینکه عمل بکنی. اینم خبری بود که نشون میده یک کیف چقدر میتونه حاشیه درست بکنه. بسیار. ما با شما همراه.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم خانم شوبری. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب بسته اخبار دنیای بین‌الملل رو شنیدید با اجرای همکارم سرکار خانم حسنی سادات شوبری. همچنان در خدمتتون هستیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
12:35 و اینجا رویداده و شما شنونده رویداد از پخش شبکه رادیوی گفتگو هستید. بریم به خبر رو با همدیگه مرور بکنیم. وزیر سمت گفت برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک هماهنگی‌های ویژه بین گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انجام پذیرفته است. آقای رزم حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار که پس از سخنان مقام معظم رهبری برگزار شد افزود طی این جلسه هماهنگی‌های بسیار خوبی بین وزارت سمت، جهاد کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی اتفاق افتاد. خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون. اگر که شنونده سخنان رهبر معظم انقلاب دیروز در سالروز مبارزه با استکبار جهانی بودین، ایشون تاکید کردن بر یک کتابی که در آمریکا به چاپ رسیده، کتاب ترس، که اشاره داره میکنه به انحطاط ایالات متحده آمریکا. این کتاب ترجمه شده به فارسی. آقای میلاد فشتمی کتاب رو ترجمه کردن. میخوام باشون صحبت کنم. الان پشت خط ارتباطی ما لطف کردن و حاضر هستن در خصوص اهمیت این کتاب و اینکه در این کتاب چه نکات مهمی بیان شده و ایشون وقت ترجمه کتاب چه چیز رو در نظر داشتن برای ترجمه. آقای فشتمی عزیز، صدای بنده رو دارین؟
سلام
عزیزم، خدمت شما. علیکم السلام، خیلی متشکرم که با ما هستید در رویداد. خب آقای فشتمی، دیروز رهبر معظم انقلاب به این کتابی که شما ترجمه کرده بودید، یعنی کتاب ترس، اشاره کردن و گفتن که این کتاب رو مطالعه کردن. در خصوصی کتاب برای ما میفرمایید تم اصلی کتاب چه هست و چه پیامی رو داره به خواننده القا میکنه؟ خواهش
میکنم. عرضم به حضورتون که این کتاب در واقع یک نگاه کلی هست به تصمیم گیری های دونالد ترامپ در واقع پس قبل و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا. در واقع کتاب از حدود چندین سال قبل از اینکه حتی ترامپ بخواد به عنوان کاندیدای انتخابات خودش رو معرفی بکنه آغاز میشه و ما یک مقداری با انگیزه های سیاسی که در واقع ترامپ برای در واقع کاندید شدن داشته آشنا میشیم و بعد از اون در واقع چندین سال به جلو حرکت میکنه کتاب و میایم به دورانی که در واقع ترامپ خودش رو به عنوان کاندیدا معرفی میکنه. یک مسئله مهمی که در فضای کتاب کلن نمایان هست تصمیم گیری های لحظه‌ای ترامپ و در واقع اون آشفتگی فکری هستش که رئیس جمهور آمریکا حتی قبل از انتخاب شدنش داشته. اینکه ترامپ در طول سالهای گذشته بالها در واقع انتخابات قبلی حامی مالی دموکرات ها بوده، اما در نهایت به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه خودش رو مطرح میکنه، در واقع یکی از تمهای اصلی هستش که از همون ابتدا ما رو با این مقوله آشنا میکنه که در واقع ترامپ حرف هایی که میزنه شاید بر اساس عقاید شخصی خودش نباشه، بلکه بیشتر بر اساس اون منافعی هستش که میتونه داشته باشه. این ما رو یه مقداری آشنا میکنه با فضای فکری این شخص و اینکه به هر حال تصمیم گیری هایی که به عنوان در مقام رئیس جمهوری آمریکا داشته، اینکه از یه سری پیمان ها خارج شده، یه سری در واقع توافقات بین المللی رو برهم زده، همه اینها نشونگر این هستش که شاید خودش شخصا به عنوان رئیس جمهور آمریکا این تصور رو نداشته باشه، اما اون فضای سیاسی حاکم بر آمریکا یه مقداری غلبه میکنه حتی بر تصمیم گیری های شخصی این فرد. یه مسئله دیگه که بسیار در این کتاب بارها بهش اشاره شده این هستش که اطرافیان ترامپ اون اعتماد لازم رو بهش ندارن و حتی بر اساس تصمیم گیری هایی که این شخص انجام میده، ما توی کتاب چندین مورد رو میبینیم که در واقع اشخاص نزدیک بهش برای این که ترامپ بر اساس یک تصمیم لحظه‌ای تصمیمی رو نگیره که بخواد زیانهای مالی یا سیاسی زیادی برای کاخ سفید داشته باشه، حتی مدارک رو ازش پنهان میکنن. یعنی در واقع نامه‌ای که تنظیم شده که به فرض در ابتدای کتاب بهش اشاره میشه که نامه‌ای تنظیم شده که آمریکا رو از تجارت آزاد با کره جنوبی خارج میکنه، گری کوهن مشاور عالی اقتصادیش این نامه رو خیلی ساده از روی میزش بر میداره و در واقع توجیه این حرکتش به سایر دستیارای ترامپ میگه که اگر این جلوی رئیس جمهور می بود قطعا امضاش می کرد.
بله بسیار عالی. آقای فشتمی صدای بنده رو دارین؟
بله بله.
آقای فشتمی در خصوص کتاب‌های دیگه که تو این زمینه نوشته شده، چون به هر حال کتاب ترس طبیعتاً تنها کتابی نیست که تو زمینه انحطاط آمریکا نوشته شده، می‌خوام ببینم آیا اطلاعاتی داری در خصوص دیگر کتاب‌هایی که با این تم در ایالات متحده منتشر شده و حالا شما ترس رو انتخاب کردید برای ترجمه و اینکه چرا ترس رو برگزیدید برای ترجمه؟
ببینید بله از این دست کتابا خب چندین کتاب منتشر شده. یه نمونه در واقع بارز دیگه کتاب آتش و خشم است که در واقع یک نگاه دیگه‌ای به داخل کاخ سفید داره. اما دلیلی که به نظر من این کتاب کتاب ترس کتابی بود که حتی شخصا علاقه داشتم که مطالعهش بکنم و بعدا تصمیم گرفتم که ترجمهش بکنم، بیشتر به خاطر در واقع نویسنده کتاب بود. نویسنده کتاب باب وودوارد هست. ما در وقتی که میخوایم کتابهایی از این دست رو بررسی بکنیم، کتابهایی که در واقع به هدفشون افشای حقایق سیاسی به طریقی هستش، اولین چیزی که مخاطب رو جذب میکنه این هستش که تا چه میزان میتونه به نویسنده و محتوایی که در کتاب ارائه میشه اعتماد بکنه. به هر حال وقتی که یک سری ادعاها در هر کتابی منتشر میشه، شاید این سوال برای مخاطب شکل بگیره که خب از کجا معلوم که تمام این در واقع اتهامات و ادعاها درست باشن. اما در این مورد خب باب وودوارد یکی از چهره‌های شناخته شده در واقع بین المللی هست در عرصه رسانه. دلیلش همین هستش که با فوتبال یکی از اون دوتا در واقع خبرنگاری بود که با گزارششون در مورد رسوایی واترگیت زمینه ساز استعفای رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون رو در دهه 70 میلادی دادند. این خودش به ما در واقع این رو میرسونه که نویسنده کتاب از چنان اعتباری برخوردار هست که حتی تونسته با یک گزارش موجب بشه که یک رئیس جمهور آمریکا در اوج قدرتش در دورانی که در مسند قدرت هست مجبور به استعفا بشه.
بسیار عالی. آقای فشتمی عزیز اگر که نکته دیگه نداری من باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز با آقای میلاد فشتمی صحبت می‌کردم. ایشون مترجم کتابی بودن که دیروز رهبر معظم انقلاب در سخنرانیشون بهش اشاره کردن، کتاب ترس که در خصوص وضعیت انحطاط داخلی آمریکاست. اگر شما هم علاقه‌مند هستید میتونید از طریق اینترنت کتاب رو جستجو بکنید و چون به فارسی ترجمه شده مطالعهش بکنید. کتاب خیلی خوبی میتونه باشه. متشکرم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب شنوندگان عزیز اگر میخواهید از جدیدترین اخبار و تحلیل‌ها در خصوص انتخابات آمریکا اطلاع پیدا بکنید، امروز همراه ما باشید در ساعت 17:30 دقیقه با برنامه تحلیل سیاسی که میتونه جدیدترین اتفاقات رو در آمریکا برای شما بازگو بکنه و تحلیل بکنه که به هر حال در عرصه سیاسی انتخابات آمریکا چه اتفاقاتی افتاده. متشکرم که همچنان همراه ما هستید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ما. شنوندگان عزیز میتونید پیامک بدید. برای ارتقای کیفیت برنامه ما بسیار مثمر ثمر خواهد بود. همچنین با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا که از طریق تارنمای رادیو گفتگو میتونید پیداش بکنید و دانلود بکنید، روی گوشی های هوشمند همراهتون میتونید شنونده برنامه های ما باشید اگر که دسترسی به رادیو نداشته باشید. بسیار متشکرم. اما بریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون. کسانی که اخبار رو دنبال می‌کنن می‌دونن که بعد از ماجرای فرانسه مشاهده هستیم که اختلافات مذهبی علیه اسلام این بار در اتریش دامن زده شده. به نظر نمی‌رسه که این اتفاقات در حقیقت بدون هماهنگی و مقدمه چینی باشه. به نظر می‌رسه که دوباره بوی یک توطئه به مشام می‌رسه در خصوص اسلام. می‌خوام صحبت بکنم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای صدرالحسینی عزیز سلام بر شما.
خدمت جناب آقای سعیدی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. بفرمایید، در خدمت.
سپاس فراوان. آقای دکتر صدرالحسینی، ماجرای دشمن سازی علیه اسلام و تحریک احساسات مذهبی علیه اسلام و مسلمانان یک جریان دامنه‌داری در اروپا و غرب هست. یادمون نرفته همچنان حوادث 2015 که با ماجرای شارلی ابدو آغاز شد و اون اتفاقات تروریستی رو در اروپا رقم زد که کاملا مشخص بود که با یک مقدمه و زمینه چینی از پیش طراحی شده این کارا صورت گرفته برای دشمن انگاری اسلام. حالا امروز ما داریم می‌بینیم که در ماجرای فرانسه این اتفاق دوباره صورت میگیره و حالا با ماجرای اتریش داره ادامه پیدا میکنه. به نظرتون چه چیزی پشت پرده این ماجراست؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب سعیدی، همونطور که جناب عالی در فرمایشات ابتدایی فرمودید، موضوع اسلام حراسی یک موضوعی است که امروز در دستور کار بخش عمده‌ای از رسانه‌های غربی صهیونیستی همچنین حمایت بعضی از دولت مردان قرار گرفته. ببینید، امروز آمار و ارقام دقیق و نظرسنجی ها و افکار سنجی ها به ما این رو میگوید که تا سال 2030 بخشی از اروپا مسلمان هستند و خب این باعث نگرانی بسیار شدیدی برای اصحاب در حقیقت صهیونیست ایجاد کرده، نه رژیم صهیونیستی بلکه صهیونیست و بین الملل، به دلیل اینکه در طول تقریبا 70 سال گذشته صهیونیست و بین الملل با ایجاد رژیم غاصب صهیونیستی در دل جهان اسلام تلاش فراوانی کرد که بتواند سه حوزه اقتصاد به عنوان طلا و بانک ها، رسانه و همچنین عالم سیاست رو در اختیار داشته باشد و بخش عمده‌ای از اروپا رو توانست در حقیقت در اختیار تفکر صهیونیستی قرار بده. همونطور که می‌دانیم مثلا موضوع هولوکاست در کشورهای دیگر، در کشورهای اروپایی بیانش و حتی ایجاد سوال و ابهامش جرم هست و در حقیقت مجرم شمرده میشن و باید محاکمه میشن و به دادگاه فراخوانده میشن. یعنی در حقیقت اتفاقی که داره میفته خلاف اون جریانی است که در طول 70 سال گذشته صهیونیست‌ها روز به روز قوت خودشون رو افزایش دادن. خب وقتی که بخش عمده‌ای از جمعیت اروپا مسلمان بشن، قطعاً و یقیناً نگاه صهیونیسم تنگ‌تر خواهد شد، اسلام حراسی افزایش پیدا خواهد کرد، جریان‌های موازی حاکمیت اسلام ناب افزایش پیدا خواهد کرد، حمایت‌های رسمی در حقیقت سیستم‌های صهیونیستی چه در قالب لیبرال دموکراسی که ما در فرانسه دیدیم، چه امروز در قالب جمهوری که در اتریش مشاهده می‌کنیم، به صورت اوریانتر و شفافتر میان و از حتاکین و از کسانی که به پیامبر عظیم و شأن اسلام جسارت میکنن، به قرآن جسارت میکنن، قرآن رو آتش میزنن یا قرآن رو به عنوان سیبل قرار میدن، اون رو مورد شلیک گلوله قرار میدن، بیشتر خواهد شد. اما آخرین جمله من در این بخش این هست که واقعیت امر و همه اون اقداماتی که ما نماد او رو در قالب توهین به رسول الله در سالهای گذشته به این طرف، حدود 30 سال، 35 سال پیش به این طرف داریم میبینیم، برعکس شده. چرا؟ چون آمار و ارقام کاملا نشان میده فرهیختگان، کسانی که اهل تدبیر و اندیشه هستند در اروپا، در حال گرایش به اسلام هستند. و این اتفاقات، این حرکت‌های زشت و مشمئز کننده، این اتفاقاتی که هیچ عقلانیتی پشتش نیست بلکه مراکز و سرویس‌های اطلاعاتی عنود پشتش قرار دادن، تأثیری واقعا نداشته. و من تعجب هستم که چرا و به چه دلیل سیاستمداران اروپایی که خود را عقل کل می‌دانند، این در حقیقت سنجش رو انجام نمیدن که آیا در طول 30 سال گذشته این اقداماتشون توانسته تأثیر بگذارد یا خیر، و اگر تأثیر گذاشته خوب ادامه بدن، اگر تأثیر نگذاشته اجازه بدن که در حقیقت تفکر، اندیشه و عقلانیت بتواند راه خودش رو پیش بره و انتخاب هم با کسانی است که دین اسلام رو یا میپذیرن یا نمیپذیرن. این حرکت ها قطعا و یقینا تفریع میکنه من عذرخواهی میکنم گفتم آخرین جمله، ولی این رو یادم آمد. اون سالی که به پیامبر عظیم الشأن اسلام و قرآن توهین شد، فروش قرآن در دانمارک 12 برابر افزایش پیدا کرد. که ببینم این قرآن چیه، چی میگه. این کسی که قرآن به سینه او نازل شده و این از لسان او خارج شده قرآن، ما ببینیم چی میگه، این فرد چی بوده و مطالبش چی هست. میخوام بگم که کاملا در یه بررسی دقیق عالمانه حرکت‌های اونها نتیجه عکس داده، اما متاسفانه بعضی از سیاستمدارانی که غرور و خودخواهی و خودبزرگبینی پرده‌ای بر روی عقل اونها انداخته، نمیتونن این واقعیت‌ها رو ببینن و متاسفانه این حرکت‌های زشت و مشمئز کننده رو ادامه میدن.
بله آقای دکتر صدرالحسینی، شاهد بودیم که بعد از ماجرای فرانسه رهبر معظم انقلاب یه نامه کوتاهی رو خطاب به جوانان فرانسوی نوشتن و یه سوالی رو مطرح کردن، مثل همون اتفاقی که در سال 2015 افتاد و ایشون دو بار نامه دادن در سال 2015. حالا به نظرتون در راستای این نامه رهبر معظم انقلاب چه کارهایی میشه کرد توسط گروه‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، گروه‌های مردمی؟ کمان که دیدیم در فضای مجازی هشتگ‌ها در توییت‌های بسیار زیادی اتفاق افتاد در ایران و در جهان اسلام واکنش نشون دادن، ولی در راستای این نامه به نظرتون چه کارهای رسانه‌ای میشه انجام داد که خونسا بشه این جریانی که به راه انداختن علیه اسلام؟
خب جناب آقای سعیدی، چون تأثیرات اون نامه‌های قبلی رو مشاهده کردن، آمدن و برای مدتی توییتر مقام معظم رهبری رو مسدود کردن. یعنی میخوام بگم الان کمربندها رو بستند که این اقدامات مدبرانه کمترین تأثیر رو بذاره. اما به خوبی فرمودید، قطعا مجموعه های مردم نهاد و مجموعه های فرهنگی نسبت به این مسئله حتما مسئولیت دارن. به نظر من برای پاسخگویی به سوال شما یک جمله عرض میکنم و اون این که ما بتوانیم این نامه منطقی که با فطرت جوانان اروپایی و فرانسوی همراه هست رو فقط به سمع و نظر اونها برسانیم. من فکر میکنم خود نامه و محتوای نامه و فطرت‌های جوانان بخش عمده‌ای از کار رو پیش خواهد برد، البته در قالب برنامه‌های مختلفی که باید برون مرزی، رادیوهای برون مرزی ما، تلویزیون‌های برون مرزی ما انجام میده، در حقیقت این کارها صورت خواهد گرفت. آخرین جمله در این رابطه این که قرار هست یک جمعی از جوانان فرانسوی و جمعی از جوانان ایرانی در ارتباط با محتوای این نامه از طریق وبینار با همدیگه گفتگو بکنن و قطعا تأثیر خواهد گذاشت در فضای عمومی فرانسه.
بسیار متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از تحلیل کارشناسانه شما. خیلی ممنون که همراه رویداد بودی. با شما خداحافظی میکنم.
من از شما متشکرم. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب این هم صحبت من بود با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص جریان اسلام حراسی که بعد از پاریس این بار در کشور اتریش علیه اسلام به راه افتاده و راه‌های مقابله با این جریان.
تازه‌های خبر.
خب شنوندگان عزیز، بریم با هم دوباره اخبار رو مرور بکنیم. معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تماس تلفنی با سفیر کشورمان در باکو مراتب قدردانی دولت و ملت خود را از بیانات مهم و عادلانه رهبری اعلام کرد. در پی بیانات امروز رهبر معظم انقلاب در خصوص بحران جاری در قره‌باغ، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تماس تلفنی با سفیر کشورمان در باکو مراتب قدردانی دولت و ملت خود را از این بیانات مهم و عادلانه اعلام و بر دوستی و برادری دو کشور همسایه تاکید کرد. خبری دیگر، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اظهار کرد تأثیر خود تحریمی ها بر اقتصاد ایران از تحریم های آمریکا بیشتر بوده است. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در برنامه گفتگو اقتصادی اظهار کرد آمریکا بیش از 25% از تجارت دنیا را به خود اختصاص داده و بنابراین وزن اقتصادی سنگینی در دنیا محسوب می شود. خب یه نگاه دیگه هم من به پیامکایی که رسیده بر روی صفحه مانیتور من موجود هست بندازم. دوست عزیزی برای ما پیامک فرستادن و مثل این پیامکی که قبلا براتون قرائت کردم گفتن که بله همونطور که رهبر معظم انقلاب گفتن که مسائل سیاست آمریکا به ما ربطی نداره و فرقی نمیکنه که چه کسی در کاخ سفید باشه، از مسئولین تقاضا داریم که بدون توجه به اتفاقات آمریکا خودشون به مسائل داخلی توجهشون بدن و ما را از این مشکلات رهایی ببخشن. عزیز دیگری واکنششون دادن به اتفاقات فرانسه و گفتن که اقدامات رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون نمیتوانه چهره نورانی اسلام رو مشوه بکنه و مردم جهان مسلمانان همیشه در کنار هم خواهند بود و بر این توطئه ها علیه اسلام غلبه خواهند کرد. خب شنوندگان عزیز، رفته رفته داریم به پایان وقت برنامه نزدیک میشیم، ولی در خصوص این تأکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتن به اینکه گرانی‌های کنونی در جامعه منطق نداره و باید حل بشه، که مطابق به همون سازمان تعزیرات هم بیانیه داد که ما تلاش میکنیم که به صورت جدی با این گرانی‌ها برخورد بکنیم، خدمت شنوندگان عارضم که ما این مسئله رو رها نخواهیم کرد. در برنامه بدون خط خوردگی موضوع بحث ما خواهد بود و بهش خواهیم پرداخت، چون میدونیم که دغدغه شماست و حتما رها نخواهد شد. این مطالبه رهبر معظم انقلاب که مطالبه مردم هست. همچنین باید تسلیت بگیم به مردم افغانستان به خاطر این اتفاق تروریستی که توسط گروهک تروریستی داعش در دانشگاه کابل اتفاق افتاد و عده زیادی از دانشجویان به خاک و خون کشیده شدن. واقعا همدرد مردم افغانستان هستیم و این موضوع رو هم ما در برنامه‌های آینده‌مون خصوصا بدون خط خوردگی مورد بررسی قرار خواهیم داد. یک بار دیگه هم تسلیت عرض می‌کنم به برادران عزیز افغانستانیمون این داغ بزرگ رو. خب 12:58 دقیقه است، میخوام رفته رفته از محضرتون مرخص بشیم. شنوندگان عزیز، ما امروز قرار بود که بسته با سخنگویان رو با از طریق ارتباط با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تقدیمتون کنیم که آقای نیکی ملکی رو نتونستیم ارتباط بگیریم. انشاءالله طلب شما باشد برای برنامه‌های آتی. همچنین برنامه 17:30 گفتگو سیاسی رادیو گفتگو رو فراموش نکنید. جدیدترین اخبار و تحلیل‌ها رو می‌خوایم در خدمتتون داشته باشیم برای انتخابات آمریکا. به عنوان آخرین کلام بنده قبل از خداحافظی، خواهش می‌کنم ازتون که همچنان فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک رو فراموش نکنید. مسئله کرونا همچنان جدی است و ما هر روز داریم ده‌ها نفر از شهروندانمون از دست میدیم. امیدوارم که بتونیم با همدیگه و با همدلی این بحران رو پشت سر بذاریم. متشکرم، خدا یار و نگهدارتون.